روزنه 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 با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان ادب شناس و ادب دوست رادیو فرهنگ. چنان که می‌دانید در این ساعت و در برنامه روزانه از بن‌مایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان می‌گوییم. یکی از مضامین مهم و تکرار شده در ادبیات فارسی مضمون دنیاست که می‌کوشیم تا یه چند جلسه در پی شرح و جستجوی مفاهیم ارزشمندش در ادبیات فارسی باشیم. با ما همراهی کنید.
همه دنیای من با تو پر از دلشوره خوبه، نگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبه.
استفاده از تمثیل به عنوان یک صنعت بلاغی و همچنین یک شیوه استدلالی روشی اساسی در ادبیات تعلیمی و عرفانی ایران برای بیان آموزه‌های مورد نظر شاعر کاربرد فراوانی دارد. بی‌تردید دنیا و تمثیل‌های تعلیمی آن همواره هسته مرکزی اندیشه شاعران، نویسندگان، عرفا و اندیشمندان در طول تاریخ بوده است. بدین جهت غالباً تمثیل‌های متعددی از دنیا در آثار و باورهای ذهنی تعداد بیشماری از اندیشمندان و صاحب نظران به ویژه در گستره ادب فارسی سایه افکنده است و با تأثیرپذیری از تمثیل‌های موجود در آیات و روایات اسلامی همواره مورد توجه و عنایت بسیاری از شاعران و نویسندگان بوده است. اما نوع پرداخت و نحوه بیان در آنها یکسان نیست و موضوعات نیز به دلیل تنوعی که در این مقوله وجود دارد بسیار است. در این مجال می‌کوشیم تا دنیا و تمثیل‌های آموزشی و تعلیمی آن را بر اساس اشعار سعدی و مولانا، این شاعران سترگ ادب فارسی، با رویکرد تمثیلی بر آیات و روایات و روشی تحلیلی توصیف و بررسی کنیم. پیرامون دنیا و ماهیت آن کتاب‌های فراوانی نوشته شده است و بزرگان زیادی در خصوص آن نظریه پردازی کردند. بعضی دنیا را پلید، نازیبا، بیوفا و بدکردار دانستند و بعضی دیگر آنچنان آن را زیبا و دلنشین توصیف کردند که گویا در نظر آنان همه هدف و غایت هستی چیزی جز دنیا نیست. البته در این میان افرادی هم هستند که دنیا را نه پلید دانستند و نه زیبا. از همین رو مکاتب فکری گوناگونی در این خصوص شکل گرفته است. یکی از جنبه‌های بررسی فکری در مورد آثار عرفانی، بررسی جهانبینی و نگاه شاعران و نویسندگان این نوع آثار به دنیا است. در بین شاعران ادب فارسی، اشعار مولوی و سعدی بیش از دیگران عرصه چنین تحقیقاتی بوده است. در مورد مولوی و سعدی، این تحقیقات بدین لحاظ مورد عنایت بوده که اشعارشان آمیخته با حکایات و تمثیل‌های شیرین و آموزنده، چه از لحاظ اخلاقی و چه از نظر مضامین اجتماعی بوده و هر دو شاعر نیز جایگاه اجتماعی خاصی در بین مردم داشتند و همچون یکی از آنها در آن روزگار میزیستند. بنابراین نگاه کردن به دنیا و بیان تمثیل‌های تعلیمی از دید چنین شاعرانی میتواند ما را در جهت ارزش‌گذاری و توجه به دنیا، مقدار بهره‌مندی از آن و پی بردن به چهره واقعی این دو شاعر سترگ عرصه ادب و فرهنگ یاری رساند.
توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
رضا موسی‌آبادی در صفحه 145 مجله تحقیقات تمثیلی می نویسد: کاربرد مثل و تمثیل در میان سخن از هنرهای نویسندگی سعدی و مولانا بوده که کلام را ساده، رسا و بیان را گیرا نموده و نقش مهمی در انتقال فرهنگ، آداب و رسوم اقوام و ملت‌ها داشته است. لذا این قبیل از کلمات کوتاه و حکمت‌آمیز اما پرمغز و پرمعنا به یاری متکلم می‌شتابند تا مقصود و منظور وی را در جمله‌های کوتاه روشن و مدلل سازند. تمثیل‌های به کار رفته در اشعار سعدی و مولانا در باب دنیا و تصاویر تعلیمی آن بیشتر جنبه اندرزی، دلیل‌آوری و هشدار دهندگی دارند و میتوان گفت که این تمثیل‌ها در حقیقت جملاتی کوتاه و مختصر هستند که کار ساعت‌ها سخن گفتن، برهان و دلیل آوردن، استدلال کردن و بحث نمودن را به خوبی انجام می‌دهند و مانند قاعده زیبا در آمده که استفاده بجا از آن جمله را شیرین، کوتاه، ساده و عامه‌پسند نموده است و به بیان شیوا و دلنشین راه و رسم زندگی در دنیا و تفاوت بهنجار و نابهنجار را با استفاده از این تمثیل‌های زیبا به بهترین وجه ممکن به افراد جامعه آموزش می‌دهد.
تنها میمانم میدانم میآیی.
مثنوی پر از قصه های جالب است که یک دیگر را تداعی می کنند. گنجینه ای از حکمت و دلالت است که در تایید قصه ها یا در تقلید آنها به خاطر گوینده می آید. مولانا در طی این اشعار ساده و عمیق و عاری از تکلف شاعرانه با تقریر حکمت‌ها و نقل حکایت‌ها خط سیر روح خود و روح هر عارف طالب یا واصل را از عالم مهجوری تا مرتبه وصال دنبال می‌کند و چون دوست دارد تا سر دلبران را در حدیث دیگران به بیان آورد صورت قصه را سیرت حال خویش می‌کند. بیان مسئله با دقت و تأمل در اشعار و تمثیل‌های مطرح شده در کلیات سعدی و مثنوی معنوی نشانه‌های فراوانی از بکارگیری استشهاد و تمثیل در بیان تصاویر تعلیمی مربوط به دنیا، همچنین تأثیرپذیری از تعالیم و تمثیل‌های انسانساز قرآن و نهج البلاغه را می‌توان در نگارش این آثار گرانسنگ استنباط کرد. باید گفت سعدی و مولانا محض تبیین مضامین و آموزهای اخلاقی و تربیتی مربوط به دنیا از تمثیل‌های ادبی و آوردن استشهادهای فراوان از قرآن کریم و نهج البلاغه امام علی علیه السلام به عنوان یک منبع و آبشخور اصیل و ارزشمند غافل نموندند. ایشان بسیاری از تمثیل‌های مطرح شده درباره تصاویر تعلیمی مربوط به دنیا را در آثار خود بر پایه اصول و تعالیم مندرج در نهج البلاغه و با الگوگیری از آموزه‌های دینی و قرآنی تدوین نمودند. از رهگذر این نظریه از روش توصیفی تحلیلی به بیان تمثیل‌های مربوط به مضامین تعلیمی دنیا در آثار سعدی و مولانا، همچنین به اثبات تأثیرپذیری سعدی از آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه با استفاده از تمثیل‌ها و ارجاعات قرآنی پرداخته، پاسخ مناسب به این پرسش‌ها را بیابد که سعدی و مولانا در ضمن تبیین تصاویر و مضامین تعلیمی مربوط به دنیا تا چه حد از تمثیل در آثارشان بهره بردند. وجوه تشابه و تمایز تمثیل‌های اشعار سعدی و مولانا در بیان تصاویر تعلیمی مربوط به دنیا شامل چه مواردی می شود؟ با توجه به تنوع دیدگاه نسبت به دنیا در شعر فارسی، سعدی و مولانا به کدام یک از مسائل و مباحث تربیتی دنیا توجه بیشتری داشتند؟ هر دو شاعر تا چه اندازه در کاربرد تمثیل‌های مربوط به مضامین تعلیمی دنیا رعایت اعتدال را کردند؟ تاکنون پژوهش‌های گوناگونی پیرامون این شاعران ارزنده عرصه زبان و ادب فارسی هم از مقاله، کتاب و رساله نوشته شده است. اما مطالعه پیشینه تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از این پژوهش‌ها درباره احوال و زندگی شاعران، تحلیل آثار، برخی از اندیشه‌ها و مضامین اخلاقی رایج در آثار سعدی و مولانا انجام شده است. ولی متأسفانه جز چند مقاله اثر مستقلی در موضوع دنیا و تمثیل‌های تعلیمی آن در کلیات سعدی و مثنوی معنوی پرداخته نشده است که در آنها نیز از تأثیرپذیری سعدی و مولانا از تمثیل‌ها و استشهادهای قرآن کریم و نهج البلاغه در بیان تصاویر تعلیمی مربوط به دنیا سخنی به میان نیامده است. پژوهش‌های انجام شده بیش از هر چیز به بازتاب برخی از آیات قرآن کریم در کلیات سعدی توجه دارد. حالان که پژوهش حاضر به بررسی دنیا و تمثیل‌های تعلیمی آن در شعر سعدی و مولانا و همچنین تأثیرپذیری و الهامگیری این دو شاعر از تمثیل‌ها و استشهادهای آیات قرآن کریم و کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه نظر دارد و در صدد تبیین این مطلب است که افزون بر بیان آموزه‌های اخلاقی در باب تصاویر و تمثیل‌های تعلیمی مربوط به دنیا در کلیات سعدی و مثنوی معنوی کاربرد تمثیل و استشهادهای آیات الهی و تعالیم انسانساز نهج البلاغه نیز در این آثار گرانبهای ادب پارسی نمود بارزی یافته است.
من یه تصریح دیگری بکنم که در نسخه است که هم اکنون در قونه موجوده خود من دیدم با چشم بشنو از نی، چون شکایت میکند از جدایی ها، حکایت میکنه اینجا بشنو از نیشون، حکایت میکنه از جدایی ها، شکایت میکنه از جدایی ها، حکایت میکنه، ولی نی غمگین مینوازه دیگه، کمی شکایت.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
و شکایت هم اوله، بعد از جدایی ها حکایت، حکایت از جدایی، شکایت ما اینه که حکایت از جدایی داره. نسخه اصل اینه، در هر حال پل اینم که میخونند و حالا هست هر دوش هم میشه، ولی نسخه اصل این. از دستار خود در آورد 18 بیت اول مثنوی را و به حسام الدین نشون داد، قبل از اینکه پیشنهاد کنه حسام الدین. این نشون میده که در واقع میخواد بیاد از عالم معنی آمده و زبان اونم باید اینو میگفت، اصلا باید میامد، حالا اینو بهانه بود. و بعضی بران عقیدن که همه اون چه در شش دفتر مثنوی هست، همه این مطالبش که بحر بیکران است، مضامین همه این مطالب در این 18 بیت و هر چه در این 18 بیت اول مثنوی موجوده، معارف و مطالب در همون بیت اول موجود، در همون بیت اول، و هر چه در اون بیت اول موجوده در باء بشنو موجود، بشنو یعنی اساس کار
شنیدنه.
انهم عن السمع لمعزولون، خداوند میگه کسانی که اهل معنی نیستن گوش ندارند، از سمع معزولند. و در جایی میگه که آدمی فربه شود از راه گوش. حالا اهمیت گوش خیلی زیاده. چرا رو گوش تکیه کرده؟ رو شنیدن، هم گوش مهمه هم شنیدن، هم سماع داریم هم استماع. البته شنیدن استماع، استماع نیست، حالا ما در فارسی معمولا شنیدن میگیم، در عربی دوتا واژه هست، یکی سماع یکی استماع. یه یسمعون داریم یه یستمعون داریم. این استماع یعنی شنیدن درست، با جان دل، با گوش دل شنیدن. اما یسمعون، خب حالا همینطور آدم هم حرفا رو میشنوه دیگه، از این گوش میگیره از اون گوش هم گاهی در میکنه. یستم اون خیلی مهمتر از یستم اونه. اینجا مولانا به یستم اون اشاره داره، بشنو یعنی استماع کن. پس مولانا روی شنیدن خیلی تکیه داره، اونقدر که روی شنیدن تکیه داره روی دیدن تکیه نداره. شاید از بسیاری از مردم بپرسی که گوش مهمتره یا چشم، میگن چشم. حتی ضرب المثل میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، دیدن مهمتر از شنیدنه. اما در واقع چون نیک بنگری، شنیدن از دیدن مهمتره. عالم شنیدن بسی گسترده تر از عالم دیدن.
زنهار تا توانی اهل نظر نیازار، یا مفر ندارد این نور هر دو دیده.
از رادیو فرهنگ دعوت می کنم شنونده برنامه
شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. زنان اروپایی بسیاری همزمان با روزگار قاجار به دلایل گوناگون به ایران مسافرت کردند که از میان آنها تعدادی زنان جهانگرد نیز به چشم می‌خورند. این زنان بعد از گذراندن روزها و سالها در ایران خاطرات خود را منتشر کردند که هر کدام از آن نوشته‌ها جدای از اهمیت تاریخی به دلیل روایت زندگی مردم ایران از نگاه یک زن، آن هم زنی غیر ایرانی، خواندنی و جذاب است. در این برنامه با ایزابلا بیشوپ آشنا می‌شویم، زنی که به تنهایی به ایران در عصر ناصرالدین شاه قاجار سفر کرد. لطفاً همراه ما باشید. یکی از این زنان جسور اروپایی که همزمان با پادشاهی ناصرالدین شاه به ایران آمده است، ایزابلا بیشوپ یا ایزابلا برد بیشوپ است. این زن که پیش از این سفر به تنهایی و با شجاعت به کشورهای آمریکا، استرالیا، ژاپن و مالایا سفر کرده بود، به عنوان جهانگردی منحصر به فرد در سال 1269 هجری شمسی وارد سرزمین ایران شد. ایزابلا با دقتی زنانه و هوشمندانه به مشاهده، ثبت و سرانجام به انتشار همه آنچه به چشم خود از ایران دیده بود مشغول شد. او در کتاب خاطرات خود از قلمرو پادشاهی قاجار، ملاقاتهایی که از دربار قاجار داشته است تا برخورد با رؤسای ایل بختیاری و کرد و خانواده‌هایشان و زندگی روزمره و عادات و رسوم این مردم به شیرینی روایت کرده است. خانم بیشوپ به طرز تحسین برانگیزی زندگی کوچنشینی را شهر می‌دهد و از زندگی چادرنشینی، برافراشتن سیاه چادرها، نحوه کوچ و جابجایی، تقسیم آب برای کشاورزی و حتی اندام و شکل و شمایل زنها و مردها می‌نویسد. برای او نحوه معالجه بیماران، مراسم تدفین و کندن قبر، استفاده از گیاهان طبی، نحوه ازدواج، لباس مردان و زنان و بازی‌ها و سرگرمی‌ها نیز جذاب است و درباره آنها در کتاب خاطراتش نوشته است. ایزابلا بیشوپ در فوریه سال 1890 میلادی از طریق بغداد وارد کرمانشاه می‌شود و پس از دیدار از شهرهای تهران و اصفهان خود را از راه بختیاری به خرم‌آباد و بروجرد و همدان رسانده و بعد از آن به مناطق کردستان می‌رود. او سرانجام در همان سال از ارومیه به سمت ارزرون ایران را ترک می کند. این زن بیشتر زمان خود را در میان بختیاری ها و غرب ایران می گذراند و بخش اصلی خاطرات وی بیان و شرح حال مردم غیور آن خطه است. بیشوپ نخستین جملات کتاب خاطرات خود را با روایت از چگونگی ورود به ایران و اقامت در خانه نماینده بریتانیا در کرمانشاه آغاز می کند و می نویسد: ما از میان خرابه ها راه خود را کش کرده و از درون دیوارهای بلند پوشیده از برف در مقابل یک دروازه تقریبا کوتاه و کم ارتفاع پیاده شدیم. جلوی در چند نوکر که آماده پذیرایی بودند ما را به درون یک حیاط یخبسته راهنمایی کردند و از آنجا وارد اتاقی شدیم که با قالی‌های زیبا مفروش شده و شعله‌های مطبوع آتش نیز از بخاری کنج اتاق زبانه می‌کشید. مقداری سیب و پرتقال و شیرینی نیز روی زمین در وسط فرش مشاهده می‌شد. این زن جهانگرد انگلیسی در یک خانواده اهل فرهنگ بزرگ شده بود. روابط بسیار قوی این خانواده با دستگاه مذهبی و اقدامات بشر دوستانه آنها را به اشخاص قدرتمندی که به فعالیت در هند و سپس ایران مشغول بودند مرتبط کرد، تا جایی که عمه ایزابلا به انجمن میسیونری کلیسا در بخش ارمنی‌نشین اصفهان یعنی جلفا پیوست و سرانجام هم به خاطر پرداختن به حرفه طبابت مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفت. ایزابلا با اینکه تحصیلاتش در زمینه گیاهشناسی بود، اما در زمینه هنر و علوم نظیر ادبیات، نقاشی، فرانسه، لاتین، شیمی و زیست و حتی عکاسی توانمند بود. این زن هنگامی که در اروپا بود در کنار فعالیت‌های علمی خود به امور خیریه و حمایت از حقوق زارعان هم مشغول بود و جالب است که تمام این فعالیت‌ها را با وجود بیماری‌های شدیدی چون درد مداوم در ستون فقرات، بیخوابی و افسردگی با علاقه انجام میداد. اما ماجرایی که باعث می‌شود ایزابلا تصمیم به انجام سفرهای پرخطر از غرب تا شرق جهان بگیرد، متوجه شدن این موضوع بود که بیماری‌هایش با رفتن به سفر درمان می‌شود. در واقع یکی از راه‌های درمان بیماری‌اش سفر کردن بود که حتی به توصیه پزشک معالج خود به مدت 7 ماه به سیر و سیاحت در آمریکا و کانادا رفت. جالب اینجاست که در هنگام بازگشت، زمانی که پولش تمام می شود و به طور اتفاقی با ناشری برخورد می کند که نتیجه آن انتشار خاطرات سفرهایش و کسب درآمد از این راه می شود. آغاز سفر ایزابلا به سمت شرق و ایران در سن 59 سالگی و همزمان با فوت همسرش بود. از آنجایی که همسر ایزابلا پزشک بود، این زن توانست با همراهی شوهرش یک دوره 3 ماهه پرستاری را بگذراند که این تخصص توی این سفر برای وی بسیار مفید بود. این تجربه ارزشمند همراه جعبه کمک‌های اولیه وی و لباس مناسب سفر که عبارت بود از یک ژاکت و دامنی که روی یک شلوار ترک می‌پوشید و تجربه و آمادگی کافی، او را قادر ساخت که از پس هر شرایطی در ایران برآید. از طرفی خوشبختانه ایران در این زمان پذیرای حضور زنان اروپایی بود، زنانی که به دلایلی چون همسری وزیران و سیاستمداران اروپایی به ایران آمده بودند. البته وضعیت ایزابلا با بقیه زنان کاملا فرق داشت، چرا که او از مزیت آزادی نیز برخوردار بود. ایزابلا از محدودیتهایی که همسر یک دیپلمات داشت و از او انتظار می رفت تشریفات را رعایت کند و از میمانان همسرش پذیرایی کند رها بود. ایزابلا در مسیر این سفر طولانی در ابتدا مدتی را در کشمیر و سپس چندین ماه را در نواحی سخت و ناهموار تبت غربی گذراند، تا اینکه با شخصی به نام ماجور هربر از ارتش هند ملاقات کرد که قصد داشت برای بررسی جغرافیای نظامی ایران به نواحی غربی سفر کند. این اتفاق ایزابلا را که به شدت شیفته بازدید از ایران بود خوشحال کرد. بنابراین پیشنهاد همراهی با این شخص را تا تهران با اشتیاق پذیرفت و با همراهی هم به بغداد رسیدند تا از آنجا سفر خود را به ایران آغاز کنند. این گروه چند نفره پس از گذر از ناهمواری‌ها و سختی‌های مناطق غربی ایران از جمله کرمانشاه در فوریه 1890 میلادی وارد تهران می‌شوند. ایزابلا بعد از ورود به تهران مستقیم با همراهانش به سفارت انگلیس رفته و مورد استقبال گرم و صمیمانه آنها قرار می‌گیرد. مدت اقامت ایزابلا در تهران به مدت 3 هفته بود که به گفته خودش سفیر انگلیس نهایت محبت و مهربانی را در حق او به جای آورد. حتی با اقدام این سفیر جهت کسب اجازه از شاه این زن فرصت پیدا می کند تا از جواهرات سلطنتی دیدن کند. یکی از اتفاقات جالبی که در زمان حضور ایزابلا در تهران میفتد ملاقات با ناصرالدین شاه در همان روز بازدید از جواهرات سلطنتی است. ایزابلا اینچنین این برخورد را تعریف میکند و مینویسد در همین موقع شاه شاهان و ملجع جهانیان قبله عالم در پای پلکان دهلیز کاخ ایستاده بود. سد درومند ولف در حالی که نواب وی را همراهی میکرد جلو رفت و کلاه از سر برداشت و مراسم احترام را به جای آورد و مرا معرفی کرد. شاه نه هنگام دیدار و نه وقتی که ما را ترک کرد حتی با اشاره و تکان دادن سر با من خوشوبش نکرد. حسن علی خان از رجال در جواب بعضی از پرسش‌هایش در رابطه با مسافرت من مطالبی به عرض رسانید و گفت با اجازه اعلی حضرت ایشان مایل هستند از مناطق بختیاری دیدن کنند. شاه دسته زخیم عینک خود را به طرف بالا فشار داد و عینک را روی چشمایش میزان کرد و به من خیره شد. شاید اگر من جوان کم سن و سالی بودم دست پاچه می شدم. آنگاه پرسید آیا به تنهایی سفر می کنم؟ آیا ترتیبات این سفر را فراهم کردم؟ آیا قبلن در پکن بودم؟ آیا از جزیره برانور و سلفز دیدن کردم؟ و آنگاه بعد از پرسش و چند سوال دیگر از این قبیل غفلتاً ما را ترک کرد و همراه صدر اعظم روانه باغ شد. توصیف متفاوتی که ایزابلا بیشوب از ناصرالدین شاه دارد نشان از برخورد متفاوت شاه با این زن نسبت به دیگر زنان فرنگی که به دربار رفت آمد داشتند دارد. شنوندگان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار فاطمه گنجلی، ویراستار لیلا قیاسمند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.